بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا النبي والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. تعظيم روح ملكوتي إمام راهب رضوان الله عليه و شهدای امام و مقام اسلام صلواتی اهدا میکنیم. تشفروی سران عزیز را در این همایش خوش آمد عرض میکنند و امیدوارم که این فعالیت های علمی و فرهنگی برای بسیاری از مشکلات اجتماعی کشور ما راه گشا باشد و به همه ما خدا توفیق بده که خالصانه و مجدانه شرکت کنیم و از امکاناتی که خدا در اختیارمون گذاشته برای حل مشکلات بهره بگیریم. پیشاپیش عذرخواهی میکنم که نه حال مزاجی بنده و نه بضاعت علمی اقتضا نمیکنه که مداوم اوقات شما میشم و وقتتون رو تلف کنم، ولی صرفا برای اطاعت امر دوستان چند دقیقه مزاحم میشم. همونطور که مستحضر هستید، انگیزه برگزاری این همایش فرمایشات مقام معظم رهبری بود که چندی پیش درباره سبک زندگی مطرح فرمودند. بنده از عمق دلم عرض میکنم که خدا را بسیار شاکریم که رهبری به ما عنایت فرمود به همه جهات زندگی و نیازهای جامعه توجه کافی و اقدام به موقع می فرماید. می ترسم اگر در این زمینه بیشتر صحبت کنم متهم به تملق بشه، ولی خدا می دونه که احساس من اینه که یک صدومه اون حقی که برگردن ما دارند نمیتونی وعده ها کنی. در حال موضوع سبک زندگی اسلامی سنتوری که اعلام فرمودند با هم طبق روش اون که در صحبت ها معمول هست اول به توضیح مفردات این عنوان میپردازیم و بعد درباره مطالبی که مورد نظر هست صحبت کنیم. ولی حتما در این باره در عزیزا قبلا صحبت کردم و جای ما خالی بوده که استفاده کنیم. اجمالا منظور از سبک زندگی اولا سبک زندگی اجتماعی است که همه مردم یا اکثریت یا یک قشر مؤثری در جامعه اون را عمل می کنند و در رفتارشون منعکس می شود. ولی اونم نه از هر جهت مورد بحث است. عواملی که موجب اختلاف سبک‌های زندگی می شود گاهی عوامل طبیعی و اقلیمی، گاهی عوامل طائفی و قومی و نژادی است و گاهی عوامل دیگری است که از یک ارزش‌های خاصی سرچشمه می‌گیرد. وقتی ما میگیم زندگی سبک زندگی اسلامی، اشاره دارد به این که مسائلی که تحت عنوان سبک زندگی می گنجه اون مسائلی مورد نظر هست که اسلام در اونجا نظری دارد، یا مورد قبول اسلام است یا مورد انتقاد اسلام و طرد و نفی اسلام است. چنین مسائلی که شأنیت این دارد که اسلام درش اظهار نظر کنه، این هست که میگیم سبک زندگی، تا گفته بشه سبک زندگی اسلامی یا غیر اسلام. خب این راجب مفردات، اما یه سوالی هست که اصولا در این شرایط حساس مملکت که بسیاری عوامل تعیین کننده در سرنوشت مردم در فعال هستند، چه در امور داخلی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی، چه در مسائل بین‌المللی، مسائل حساسی که ما امروز با در سطح بین‌المللی داریم، چطور مقام معظم رهبری این عنوان را مطرح کرده و با دقت خاصی و با دغدغه سوالاتی را مطرح کردن که مربوط به این عنوان سبک زندگی میشه. مثلا چرا دروغ در جامعه ما رواج داریم؟ چرا تقلید حاکم هست؟ و چرا مثلا روابط اجتماعی خانوادگی ضعیف شده؟ اختلافات خانوادگی زیاد شد؟ چرا طلاق زیاد شد؟ از این سوالاتی که مطرح فرمودن پیداست که انگیزه ایشون برای طرح این مسئله نگرانی از یه رفتارهای اجتماعی است که با بینش‌های اسلامی و ارزش‌های اسلامی سازگار نیست و در نتیجه به ضرر جامعه خواهد رسید. این است که این مسئله را مطرح فرمودن تا همه ای کسانی که به نحوی میتونند برای اصلاح این نقیصه ها و کمبود ها و ضعف ها تلاش کنند، احساس وظیفه بیشتری کنند، فعالیت کنند تا بتونند از این مشکلات بکاهند. خب ورود در این بحث و مشارکت در این وظیفه‌ای که از فرمان شده ایشون ما احساس میکنیم به دو شکل کلی قابل عمل هست. یکی اینکه ما بیاییم مشکلات اجتماعی را استقرا کنیم، لیستی تهیه کنیم از کمبودهای اجتماعی، کمبودهایی که در سبک زندگی وجود داریم، و بعد هر کسی متناسب با معلوماتش، موقعیت اجتماعیش، تجربیاتش برای رفع اون مشکل خاص چاره‌ای بیندیشه. و چون همه اونها هم یک جا قابل بررسی و اصلاح نیست، اولویت ها رو رعایت کنیم. ببینید کلمه ها مهمتر هست، بیشتر نقش داره در زندگی ما، در سعادت و شقاوت ما. این یک سبک کاره که موضوعات خاص مورد بحث قرار میگیره و برای رفع اونها چاره جویی بشه. یک روش دیگه این است که ما این مشکلات را بعد از اینکه احصا کردیم پیگیری کنیم که ریشه اینها چیه، ریشه های مشترکش را پیدا کنیم و بر اساس یک قاعده ای که همه رفتارهای انسان برخواسته از یک شناخت و از یک ارزش است، بگردیم اون شناخت هایی که موجب این رفتارها میشه یا کمبود شناخت های صحیحی که موجب ترک روش های مطلوب میشه، اونها را بشناسیم و سعی کنیم اونها در جامعه ترویج کنیم، گسترش بدیم، مردم را با اون معارف بیشتر آشنا کنیم تا سطح زیرین این ساختار محکم بشه و بر اساس اون شناخت ها و دیدش ها ارزش هایی که برخواسته از اون شناخت ها هست اونها را شناسایی کنیم و معرفی کنیم و تقریبا شکل هرموار ما برسیم به مسائل جزئی که در جامعه وجود داریم، یعنی دستبندی کنیم مشکلات را بعدش از یک ریشه خاص، از یک شاخه خاصی، بعد این شاخه ها همه منتهی میشه به یک تنه واحدی، اون تنه مبتنی هست بر یک ریشه هایی، ما ریشه ها را اصلاح کنیم، تنه برش اصلاح بشه، تدریجاً شاخه ها اصلاح بشه تا برسه به اینکه میوه های صحیحی به بار بیاره. به اصطلاح یه روش ترکیبی، یه روش تحلیلی، ایمان عیوب و نقایص رو تحلیل کنیم ببینیم به چه ریشه هایی برمیگردیم و سعی کنیم مسئله رو از اون ریشه ها حل کنیم. یه راه همین است که نه از مسائل رو تک تک دونه دونه بررسی کنیم، در حدی که میتونیم همون مسئله رو اصلاح کنیم. البته هیچ کدوم اینا جایگزین کامل برای دیگری نمیشه، یعنی اگر ما فقط بحث رو ببینیم روی روش تحلیلی و سعی کنیم ریشه ها رو پیدا کنیم و ریشه ها رو اصلاح کنیم، اولا زمانی خیلی طولانی میتوانیم تا کاملا اینها بررسی بشه و تحلیل عقلانی صحیحی بشه، بعد راه های اونها را که چگونه این ریشه ها رو باید محکم کرد اونا رو بشناسیم و اونا زمان طولانی میبره برای تقویتش. اونچنان نیست که به سادگی یه ریشه ای را مثلا بشه مستحکم کرد در ظرف چند روز یا چند ماه یا حتی چند سال، اونم در سطح کلی جامعه. ولی به هر حال این یه حقیقتیست که نمیشه ازش گذشت و چشم پوشی کرد. حالا به عنوان مثال عرض میکنیم یه سلسله مشکلاتی که در سطح زندگی فعلی ما هست، من برمیگرده به مال دوستی، زرندوزی. و این در شاخه‌های مختلفی، شاخه‌های فرعی مختلفی ظاهر میشه، در رانتخاری، در رشوه‌خواری، در تقلب، در کمکاری، عدم رعایت انضباط و چیزهای از این قبیل. سر همش اینه که میخواد پول بیشتری گیرش بیاد، کم کار میکنه برای اینکه از وقتی کمتر پول بیشتری دریافت. تقلب میکنه، همینطور عرض کنم رانتخاری میکنه، همینطور الی آخر. همه اینا برمیگرده به علاقه به مال، حرص زرندوزی، ثروت اندوزی. یه بخش دیگرش وقتی تعلیم میکنیم ببینیم نه، اینا مستقیما به مال مربوط نمیشه، حتی کسی که ثروتمند است حاضر مالش هم رو صرف کنه تا به چیز دیگری برسه، از قبیل ریاست طلبی، جاه طلبی، محبوبیت اجتماعی، شهرت طلبی و چیزای از این قبیل. اینا هم یه شاخه دیگری و همینطور اگر ما اون ریشه های اصلی را اصلاح نکنیم، بالاخره از این شاخه فرعی ببرید از این شاخه دیگه سرزنیه. کسی که عاشق مال است دیگرم راه دزدی را برش بستی، راه رانتخاری را بستی، راه رشوه‌خواری را برش کرد، تقلب را، احتکار را را پیش میگیری. بالاخره اون عشقی که به مال داره از یه راهی باید الزایش کنی. تا اون عشق سر جاش هست اصلاح این سرشاخه نتیجه چندانی نداره و یک زحمتی شما این راه رو برش مسئول میکنید، اما اون راه دیگری پیدا خواهد کرد. به قول معروف گربه را هجوری بندازی لحاسمان چهارده صفا میاد روی زمین، اون راه خودش رو پیدا. و همینطور مسائل دیگری، اگر ما واقعا توجه نکنیم که ریشه این مفاسد چی هست و برنامه برای اصلاح ما نداشته باشیم، امید به این که این عیوب کلی ریشکن میشه از جانه، نه حالا ریشکن که خیلی امید آرزوی درازی کم میشه، در یک حد معمولی و قابل قبولی باشه. اینا عملی نخواهد شد. یه بزرگی میفرمود، حالا یادم اومد، خیلی هم مربوط به اینجا نیست، اما حالا یادی از اون بزرگ کرده باشم، خدا درجات شاید. یه وقتی من به ایشون عرض کردم که آقا عیبهایی که من دارم بفرمایید چیه، من آدمی بود که احاطه داشت بر نفوس. گفت تا نفس باقی همه عیوب باقی. امروز از این مجرا ببندی، از مجرای دیگه سردر میاد. راه اصلی این است که نفس را میکنی. این یه حقیقتیست. این مفاسد ریشه های بنیادی داری که تا اونها هست اینجا را اصلاحش کنید، از اینجا دیگه سردر میاد. بنابراین ما یک برنامه ای برای روش تحلیلی باید داشته باشیم که خوشبختانه انبیا و اولیای خدا این راه رو برای ما خیلی باز کردن و نقطه های لازمش رو نشون دادن، نقطه های ضعف و قوت را، راه های معالجشن را با دستورات اخلاقی و فقهیشون بیان کردن. اما اگر ما بخواییم فقط به اون راه اکتفا کنیم و به مسائل خاص نپردازیم، بله مثل این است که منتظر بمونیم تا چراغ روشن بشه و خرف بشه. بالاخره ممکنه که فرصت از دست بره تا اون کارهای عمیق تحلیلی انجام بگیره و راههای اصولی پیدا بشه و از اونجا علاج بشه. ممکنه مریضها از دنیا رفته باشن. اینه که در کنارش حتما باید به مسائل خاص هم توجه کرد و لااقل اونهایی که اولویت دارد یک راههای علاجی براشون ارائه داد. حالا مثال از میکنم، مثالی که من رسیدن جناب آقای دکتر شریفی داشتن قرائت می‌فرمودن، موضوع تحریم کالاهای دشمن، کالاهای کفار، کالاهای دشمنان، به خصوص لباس بود و مورد مطلب من رسیدن گوش می‌کنم. خب این مسئله است که در همه دنیا کمابیش وجود داره و مصلحان جامعه در بسیاری از کشورها در بسیاری از مقاطع از همین راه استفاده کردن. شاید مهمترینش در عصر ما کاریست که گاندی در هندوستان کرد. مبارزه ای که گاندی شروع کرد از همین قبیل بود و بالاخره با پیگیریش و البته زمینه شدن عوامل دیگری موفق شد و قدرت بریتانیای کبیر را در هندوستان شکست داد و بالاخره هندوستان به استقلال رسید. با همین مبارزه، با مبارزه نرم، با تحریم کالاهای انگلیسی و چیزهای آگنسی. این داستان خوندنیست، اگر جوان ها نخوندن مطالعه کنند واقعا داستان شنیدنیست. این راه موفقیست، اما این اسمش سبک زندگی اسلامی نیست. این روشی که گاندی که بالاخره هندو بود، مذهبش مذهب هندویسم بود، البته آدم منصفی بود، به اسلام علاقه داشت، مخصوصا به تشیع، مخصوصا به سید الشهدا خیلی علاقه داشت، اما مذهبش هندویسم. این روش هم رو از اسلام نگرفته بود. نگو من به عنوان یک مسلمان و یک روش اسلامی میگم کالاهای خارجی رو تحریم کنیم. یه روش عقلایی هست، همین کشورها دارن، میتونن داشته باشن، ما هم میتونیم داشته باشیم و کسانی در عصرهای گذشته هم به این فکرها افتادن چون این اقداماتی کردن نتایج خوبی هم به مثل گرفتن. اما همطور که عرض کردم اینو نمیشه گفت چون سبک اسلامی هست ما این رو پیشنهاد میکنیم. یه سبک اغلایی است، همه اغلا قبول دارن، میپسندن، میگن کارو ببین. برای اینکه عملی بشه هم از یک انگیزه ملی و ناسیونالیستی استفاده میشه. اون که میخواست هندوستان مستقل بشه نه به خاطر اینکه مذهب هندویست بخواست رواج پیدا کنه، از باید که میخواست زیربار استعمار انگلیس در ایران. این در انگیزه ملی بود. خودش هم نگفت من مذهب خاصی را میخوام ترویج کنم، ارزش های خاصی را میخوام زیاده کنم، ما ملتی هستیم میخوام آزاد کنم. چیزی که در همه دنیا یک ارزش پذیرفته شده ای، لااقل وقتی آزادی به عنوان یک شعار سیاسی مطرح میشه همه این بعدش را قبول دارن، یعنی به بعد اینکه زیر بار دیگری نباشن، دیگری بر اونها به ناحق حکومت نکنه، خودشون باشن، خودشون تصمیم بگیرن. این یک ارزش عام و اغلایی است که حالا البته ما معتقدیم همه ارزش ها میتونن قیود و حدودی داشته باشن، مخصوصا اون وقتی که تعارض با یک ارزش دیگری پیدا میکنه. به هر حال یه ارزش عام و اغلایی، همه کشورها میتونن از این حس ناسیونالیست استفاده کنن برای مبارزه با دشمنانشون، مخصوصا مبارزه با استعمار و استکبار جهان. خب ما وقتی میگیم میخوام سبک زندگی اسلامی را پیاده کنیم، یعنی همین راه را انتخاب کنیم با همین انگیزه. میگیم ما ملت مستقلی هستیم، ما نمیخوام زیر بار دیگران بشیم، چرا دیگران بر ما ظلم بکنند و تحکم کنند؟ به خاطر اینکه ما ایرانی هستیم، فرهنگ دیرپایی داریم، سابقه تاریخی چند هزار ساله داریم، پس ما باید مستقل باشیم. این یک راهی موفق هم هست، در همین پیش بسیار از کشورهای دنیا هم ازش استفاده شده و آثاری هم برش مترتب شده، ما هم نفی نمی کنیم. اما سوال اینه که آیا این استفاده از ارزش‌های اسلامی است برای ایجاد یک سبک زندگی مطلوب، یا اسلامی بودنش یک لازمه دیگری داره؟ و حالا اون وقت بعد سوال میشه که اگر حالا ما دو راه داشته باشیم، یکی اینکه از انگیزه های ملی استفاده کنیم، از تعصبات ملی، از غرور ملی، از حس ناسیونالیسم امثال اینا، یکی همی که از راه هایی که حالا دین و اسلام و اینا پیشنهاد می کنند از اونا استفاده کنید. خب چه ترجیحی داره؟ شما میگید از راه معارف اسلامی و ترویج اونها و ارزش های اسلامی و اعتقاد به خدا و قیامت و اینا پیدا میشه. خب ما میگه از همین چیزی که اکثر مردم درک می کنند و ازش استفاده می کنند استفاده می شه. خب اونا می تونیم که اینم راه هم مفیده دیگه، از همین استفاده می کنند. تجربه هم شده در کشور دیگه هم همین کار هم. در اینجا واقعا این مسئله جدی مطرح هست که الان در مسائل روزمره اجتماعی و سیاسی خودمون هم کاربرد داره. واقعا ترویج گرایش های ناسیونالیستی، ملی گرایی که میتونه اینها با منشأ بسیاری از خوبی ها برای کشور میشه، حاکم میشه که آدم تسلط دیگران رو نپذیره، برای خود شخصیت قائل بشه، هویت ملی و اجتماعی قائل بشه. آیا این در کنار معارف اسلامی به عنوان ابزاری برای رفع این مشکلات چه نسبتی دارن؟ دو ابزار مساوی و هم ارزن، کارایی یکی بیشتر از دیگری و بالاخره ارزش و اهمیت اونها کدوم بیشتری؟ ما یا مساوی از فرق نمی کنه، می خواد از این راه استفاده کنی، می خواد از اون راه. این برمی گرده به این که ما اصلا دینشمون نسبت به اسلام و معارف اسلامی چی باشه، و نهایتا برگرده به این که اصلا باورهامون نسبت به شناخت هستی و جایگاه انسان در این عالم و نهایتا فرجام انسان در آینده، هم فرجام فردی و هم اجتماعی، اینا رو چگونه ببینیم. اگر فقط همین از زندگی مادی دنیوی را حساب بکنیم و منافعی که در این دنیا بهمون میرسه، این یک نگرشی، البته نفی خدا و آخرت هم نمیخواد، اما توجه ما به اینا وقتی میگیم انقلاب چی آورده، بشواریم بگیم چقدر مسائل عمرانی انجام شده، چقدر مردم سطح زندگیشون بالا اومده، چقدر ما کارخانه تأسیس کردیم، پیشرفت‌های علمی، تکنولوژی هست، و اینا رو بشواریم بگیم اینا نتایج انقلاب هست. این از همین دیده. درسته که ما مادی نیستیم، ماتریالیست نیستیم، الهی هستیم، خدا قبول داریم، قیامت قبول داریم، اما اینا خیلی در متن زندگی ما موثر نیست. حاشیه هست. ما باید آباد بشه مملکتیم، صنعتمون پیشرفته بشه، ماهواره بسازیم. حالا بعد این نر اسلام هم خیلی خوب است. نماز هم بخوانید، سینه هم بزنید، عزاداری هم بکنید، اما خیلی خوبه. اما اونی که ما دنبالشیم میخوام زندگی خوبی داشته باشیم. این دو نگرش هست. آیا این دوتا در عرض هم مطابقی هست؟ یا ضد هم هستن که اصلا یکی باید باشه حتما دیگری نفی بشه یا نه؟ جواب ما اجمالا، حالا این بحث میخواد بنده صلاحیت این ندارم که جواب قاطع بدم، به عنوان یک بحثی عرض میکنه، ما این دوتا در طول هم میدنیم. میگیم اصالت با اون بینش اصلی نسبت به هستی، یعنی اصالت با اسلام هست. مسائل مادی و انگیزه های مادی ولو خودش اثارت نداشته باشد، میتواند ابزاری برای پیشرفت اسلام باشد، اما توجه داشته باشیم هدف اصلی اونه. حالا به عنوان مثال از این تو فرمایشات امیرالمومنین سلام الله علیه یا تو فرمایشات سید الشهدا نسبت به در روز عاشورا نسبت به مخاطبینشون دشمنان، فرمود اگر اسلام ندارین مسلمان نیستید، آخرت رو قبول ندارید، فکون فکون و احرانا فی دنیا کن، اقلا آزاد باشید، آزادگی رو که یک ارزش انسانی هست اینا رعایت کنید. این استفاده کردن از این ارزش نه این است که یا خدا یا آزادگی، آزادگی در خدمت به اسلام، در راه پیشرفت به سوی اهداف اسلامی، ابزاری. گاهی هم ممکنه سوء استفاده بشه. صدام هم به سپاه خودش میگفت عراقی باشید، برای کشورتون کار بکنید، برید با ایرانی ها بجنگید تا این کشور خودتون آباد بشه، ثروت هاتون در اختیار باشه، الاحواز مال ماست، برید اونجا بگیرید، نفت های اونجا رو بگیرید. اون هم همین حس ناسیونالیستی رو تقویت میکنه. پس ناسیونالیست اصالت نداره، ولی میتواند در شرایط خاصی ابزار قرار بگیره برای هدف عالی‌تر. ولی نباید فراموش کنیم که هدف اونه، اینا وسیله هست، وسیله در حدی که برای اون هدف مفیدش مطلوبه. از حد خودش تجاوز کنه ممکنه اثر منفی داشته باشه. بنابراین این که ما ایرانیگری را بگذاریم جای اسلام، این هیچ وقت قابل پذیرش نیست. اما ایرانی بودن را وسیله قرار بدیم برای این که ما ایرانی ها اسلام را پذیرفتیم، اسلامی که باعث سعادت دنیا آخرت است. این افتخاری بوده برای مردم ایران که بیش از دیگران و پیش از دیگران این دین را پذیرفتن، این حقیقت را پذیرفتن. ما هم باید همین را ادامه بدیم و این را در خودمون تقویت کنیم. اینجا استفاده از ناسیونالیسم به عنوان وسیله برای تحقق هدف عالی‌تر میتونه مقبول باشه. همین که امیرالمومنین میفرمود اگر ایمان ندارید عروبت رو رعایت کنید. عرق عربی بودن با بخل، با تنگ نظری، با اینها منافات داره. عرب ها مهمان دوستن، عاطفی هستن، تعصب دارند. شما از اینها یه عربیت استفاده کنید. فقط نگذارید دشمن و ناموستون مسلط بشه. عرب حاضر نمیشه که ناموسش در اختیار دیگری باشه. هدف این است که ناموس حفظ بشود در پناه اسلام و ارزش‌های اسلامی. اما از عروبت هم استفاده کردن برای اینکه تعصب داشته باشید، نگذارید ناموستون ضربه بخوره، این قابل قبول. اما به جای اسلام و ارزش‌های اسلامی بگیم شما که عرب هستید دیگه کار ندارید مسلمان باشید یا نه، اون چه مقتضای عروبت هست عمل کنید. این نه معقول است و نه مورد تصدیق و عمل بزرگان دین، بلکه در اون جاهایی که در این جهت قرار نمیگیره مذمت هم شده باشن، مبارزه شده. الاعراب اشد کفرا و نفاقا و اجدر ان لا یعلم حدود الله. بس قرآن هم. حالا البته الاعراب معنیش نیست که یعنی عرب ها، یعنی اعراب بیابانی و دور از فرهنگ. بله، این که ما میگیم سبک زندگی اسلامی معناش این است که اون چه عرضه میکنیم معیار ارزشیابی ماست باورها و ارزشهای اسلامی باشه. اگر میخوام ببینیم این سبک زندگی که ما داریم الان مطلوب است یا نیست، میگم خب طلاق زیاد شده، خب بشه، مردم دلشون میخواد تنوع داشته باشن، امروز با یکی همسر باشن، فردو به همسری بود چه یکی. میگن همجنسوازی در کشورهای غربی خیلی شایع شده، اصلا یکی از شعارهایی که نامزدهای ریاست جمهوری ازش استفاده میکنن اینه که ما طرفدار همجنسوازی هستیم، اینکه آرای همجنسوازان رو جلب کنه. و چه دیگه، یه روزی مردم خوششون نمیومد، حالا خوششون نمیومد، حالا کی گفته بینه؟ اصلا معیار ارزشیابیمون چیه؟ از کجا بگیم این سبک زندگی که داریم کجاش مطلوبه کجاش نیست؟ باید یه معیاری داشته باشیم. اول باید معیار ما بدونیم سبک زندگی اسلام چیه، اون وقت ببینیم اون چه مخالفه با این سبک زندگی نقطه ضعفی که باید اصلاح بشه. اگه سبک زندگی اسلام یا درست نشناسیم و به چه جهت ما بگیم این مطلوب است یا نامطلوب، آخرش این است که به طبق فرهنگ عام جهانی نظرخواهی کنید از مردم، هرچه اکثریت گفتن اون خوبه. امروز بسیاری از مسائل که ما آرمون میشه اسمشو ببریم، بنده با شرمندگی اسم همجنسوازی رو بردن، ما اسمش هم آرمون میشه ببریم. در بسیاری از کشورهای دنیا مراکزی برای ترویج این فرهنگ وجود داره. بنده خودم در اتریش دیدم یک ساختمان بسیار زیبایی مرکز همجنسوازی در وسط شهر. در آمریکا در واشنگتن با یکی از مسئولین فعلی کشور به سفری برای سخنرانی ما دعوت شده بودیم در یکی از ایالت‌های آمریکا. یه جایی من دیدم یه ساختمان بزرگ یه تابلوی کتابخونه مهم می‌داره، خیلی کتابخونه مفصلی، نقشی خیابونی در دایره یک فلکه بزرگی. به اون رفیقم گفتم خوبه اینجا وایسیم ببینیم کتابخونه کتاب مهم می‌داره به اینا تهیه کنیم استفاده کنیم. گفت نه نه اینجا پیادنش. گفتم چرا؟ گفت حالا بهت میگم. این مقداری که رد شدیم دا چند نفر شورت پوشیدن و بزک کرده و دارن راه میدن. گفت اینا مردن، اینجا محل همجنس بازانه، اینا کتاب خونه دارن، فلسفه دارن، فیلم دارن، نشریات دارن، خیلی عالمی افتخار میکنن. به دولت هم میگن منت میذارن سرشون که ما ازدواج میکنیم مردم هست هزینه ای برای دولت عزیز با نمیاره. اما اونایی که با غیر همجنس ازدواج میکنن اونا بچه دار میشن، فردا خدا داری خرج داره، دولت باید خرجشون رو تأمین کنه. حالا منت هم دارن سر دولت که ما زندگیمون کم خرج از کم هزینه از برای دولت. فلسفه ای دارن از قرون قبل از میلاد ریشه های به خیال خودشون پیدا کردن و این فلسفه به هر روز با استفاده از تجارب علمی و چیزهای دیگری و بالاخره حتی در علمی ها علمیات در زیست شناسی و روان شناسی به نتایجی رسیدن که اصلا انسان ها دو نوع گرایش دارن. بعضی ها اصلا ذاتا گرایششون به همجنس او باید اینجور باشه. اینجور چی گفته بزنی؟ خب ما وقتی بخواهم بگیم سبک زندگیمون خوبه یا بده، ما یه مقیاسی باید بسنجیم. تا اول ندونیم سبک اسلام زندگی اسلامه حتی پقیقه خودمون نشانه که عقیدمون درست. اگر اینجوری شد پس اول برای حل این مسائل ما باید سبک زندگی اسلامی رو درست بشناسیم و اون نمیشه جز با اینکه اون باورها و ارزش‌های اسلامی درست شناخته بشه و بر مورد توجه قرار بگیره. واقعا ما باید دنیا زده باشیم یا نه؟ جواب عملی اکثریت مردم این است که آری. عملشون نشون میده صبح شد دارن برای زندگی دنیاشون کار میکنن. آیا در کنار این 24 ساعت دقایقی هم برای دین و آخرت و خدا در نظر میگیرن یا نه؟ و کارگاهی به جایی میرسه که بگن اون ارزش‌های اسلامی تاریخمند است، یعنی مال 1400 سال پیش، درسته اما برای اون زمان. حالا دیگه تاریخ مصرفش گذشته، امروز ارزش‌های دیگه تو باید پیاده میشه، ارزش‌هایی که دنیا میپذیرد. این تعبیرات و این اصطلاحات رو نشنیدی؟ امروز دنیا نمیپسنده. یعنی ملات اینه که چیز دنیا چی میپسنده. و به هر حال ما نراحلی داریم برای این کار. من دیگه وقتی که من بیشتر نگیرم، اول باید سبک زندگی خودمون رو مشخص کنیم فعلا چی داریم، سبک زندگی اسلامی رو بشناسیم چی باید باشه، این دوتا رو با هم مقایسه کنیم ببینیم کجاهای افتراق داره. بعد برای رفع این افتراق فعالیت هایی باید کرد. بخشیش مربوط به مسائل معرفتی و شناختی است، یا اثبات این که اینا مال اسلام هست و اینا این که ضد اسلام هست، اون رفتاری که موجوده ضد اسلام هست، این مطلب رو باید به مردم باوراند بفهمند که این کاراشون موافق اسلام نیست. دوم این که حالا که موافق اسلام هست با موافق نیست باید تغییر داد. وقتی هست که ما بگیم ارزش‌های اسلامی مطلق است، دائمی است، تاریخاً نبوده، مال زمان خاصی نبوده، همیشه باید این ارزش‌ها رعایت بشه. این مسئله دوم باز مربوط به شناخت میشه، اثبات کنیم که باید چنین باشه. مسئله سوم پیدا کردن راهشه، چگونه باید چه برنامه هایی باید تهیه کرد تا بشه این سبک عوض بشه، این تغییر در رفتار حاصل بشه. تغییر در رفتار همیشه معلول شناخت نیست. خود ما ها هزار بار تجربه کردیم، بنده که فراوان خیلی چیزا رو میدونم بده ولی انجام میدم. از من بپرسم میتونم چند تا دلیل هم بیارم که این کار غلطی، اما خودم میکنم. اون کسی که در اداره کمکاری میکنه نمیتونه کار بدی؟ دیر میاد زود میره، یکی سوا میداره که عوضه او ساعت بزنه و چی داری از این خود لحانه های مختلف سر کارش نمیشه. تازه اون وقتی هم که نشسته پوشی میزش تلفن های شخصیشون داره مشغول دست و فتر امور خودش هست، نمیتونه این کار بدی؟ اگه خود این بره به اداره ای کار داشته باشه با یک کارمندی مواجه بشه که اینجور رفتار میکنه خوشش میاد؟ در یک کلمه تعبیرش هم زشته، اما چیه که ندونه دوزی بده؟ اما نداریم کسانی که از بیت المال می دزدند، از وقتشون می دزدند، از موقعیتشون می دزدند، از حقوق دیگران می دزدند، غیر از حالایی که از دیوار بالا می رن، دزدی های غیر رسمی، نمی دونم اینا بده؟ تنها شناخت کافی نیست و بررسی کرد که چه عواملی مجموعاً اللهم صل دست به دست هم میده تا این رفتار عملاً شکل میگیره و در جامعه رواج پیدا میکنه. یکیش مسئله مسائل معرفتی و شناختی، اما مسائل دیگرش احتیاج به برنامه ریزی عملی جامع دارد. فقط یک گوشه رو شما بگیرید آقا امروز نان گران رو چکار کنیم، این مسئله حل نمیشه. این در یک مجموعه جا گرفته از سلسله مسائل مختلف اقتصادی که یک عوامل شناختی و عوامل گرایشی هم در آن مؤثر است. ولی مسائل مدیریتی هم میخواد که اونا باید اعمال بشه، بعضیاش هم باید با قوه قهریه اعمال بشه، متخلفین هم باید مجازات بشن، مجازات هم در ملای عام باشه تا بازدارنده باشی. ولی یشهد عذابهما طائفه من المؤمنین، توی زندان مجازات کردن اعدام کردن فایده نداره، باید در حضور مردم باشه ببینن. اینا مسائل، البته همه اینا هم تابع دستورات اسلام، اینم آیه قرآن بود خوندن از. ولی فرق است بین اون مسائلی که اصل حرمت و حلیت چیزی را یا وجوب و حرمت چیزی را بیان میکنه یا روش های اجرایی را تعلیم میده. و در مقام عمل مدیران هستن که باید از این روش ها استفاده کنن تا اینکه اون ارزش ها درست در جامعه پیاده بشه. از اون صحناتی که دادم وقتی شما را طلب کردن عرض میخوام و السلام علیکم و رحمت الله.